آنلاین نمیخرید؟
آخه عزیز دلم آنلاین سنگک داره، لیمو شیرین داره یا لواشک، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بحث عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه‌های ایرانی هست به اضافه کلی چیزای دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده، برو به سایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونه. دیگه هم نه خودتو نه بچه‌ها رو تو این خیابونا اذیت نکن.
persianbasket.com در سرتاسر آمریکا و کانادا.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقد ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. تشکر میکنم ازتون بخاطر وقتی که برای شنوندگان هم میهنانتون میذارید. من میخواستم راجع به مشکلی که با همسرم پیدا کردم از وقتی که اومدم کانادا با تو صحبت کنم. من تقریبا 8 ماهه که اومدم کانادا و هر دومون 30 سالمونه، هر دومون فوق لیسانسیم و در حال حاضرم ایشون فرزند اولن، یه خواهر کوچیک‌تر از خودشون دارن و در سن 13 سالگی هم پدرشون از دست دادن.
ببخشید با هم نصب کنید، با هم اومدید یا ایشون قبلا کانادا بودن؟
نه با هم اومدیم، با هم مهاجرت کردیم کانادا. دو ساله که با هم ازدواج کردیم.
پس ازدواجشون دو ساله. به من بفرمایید چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردیم؟
6 سال.
چه مدتی؟
6 سال هم دیگر رو میشناختیم که ازدواج کردیم.
بنابراین شما بعد از 6 سال آشنایی که با هم بودید توی مدت 6 سال هیچ کدومتون با هیچ کس دیگه بودید یا فقط با هم بودید؟
ایشون بودن ولی نه من نبودم. من یعنی رابطه‌مون خیلی بالا پایین داشت ولی خب دیگه بعد از اتفاقاتی که گذشت دیگه تصمیم ازدواج گرفتیم و دیگه نام ازدواج کردیم. اون 6 سال هم 6 سال خوبی، یعنی فکر کنید که مثلا خیلی با هم دیگه مثلا رابطه خوب بوده، نرمال بوده، نه اینجوری نبوده. ولی خب الان مشکلی که هست مشکلات اون 6 سال رو نداریم، ولی خب یه سری مشکلات جدید الان.
آیا هر دوی شما مایل بودید که بیاید کانادا یا نه؟
من چون ایشون اقدام کرده بودم برای مهاجرت، من علاقه‌ای نه نداشتم، یعنی خودم اگر به خودم بود شاید این کار هیچ وقت نمی کردم، ولی خب ایشون علاقه داشتن و اقدام از 5 سال قبلش اقدام کرده بودن و دیگه منو به پرونده اضافه کردن و با هم اومدیم.
اون وقت اینجا که اومدید درس میخونید، کار میکنید یا هر دو؟
من برای یه برنامه یه دوره اس نوشتم که هنوز شروع نشده، یه چند ماهی هم کار کردم از وقتی اومدم اینجا، ولی الان نه کار نمی کنم، منتظرم تا دورم شروع بشه. ایشون ولی هم درس میخونه هم کار میکنه.
خب چه خبر است؟ مشکل، موضوع، مسئله چی عزیز؟
موضوع مسئله که ما اینجا داریم سر خانواده ایشونه، که ما از وقتی اومدیم اینجا خب مرتب هی مثلا از همون درخواست مالی داشتن و این در شرایطیه که ما توی ایران هم که بودیم این بحثا رو داشتیم و منم مثلا باشون صحبت کرده بودم و بهشون اعلام کرده بودم که مثلا من نمیدونم هر جوری حساب کتاب خانواده تونه هر جوری که هست یه کاری بکنید که خیلی با هم دیگه جدا بشه این اقتصاد خانواده، یعنی شما جدا باشید ما جدا باشیم که خیلی با هم دیگه از لحاظ مالی کاری نداشته باشیم.
نصب کنید آخه نه نصب کنید، ایشون که گفتید فرزند آخرن درسته؟
نه نه فرزند اولن.
حالا یه خواهر دارم، ماجرای ارتباط مالیشون با خانواده در چه موردیه؟
خب پدرشون رو 13 سالگی که از دست دادن خب تمام اموال و دولت بینشون تقسیم کرده دیگه، ایشون بودن و خواهرشون که دیگه مثلا همون موقع توی سن بچگی دولت خودش تقسیم کرده، منتها دیگه خب حالا اینا بزرگ شدن و بالاخره با هم دیگه خریدایی کردن، سرمایه گذاریایی کردن، ولی یه سری چیزا هنوز جدا نشده. ولی موضوعی که هست
آخه عزیز نصب کنید، آخه من نمیفهم، اینا یه چیزایی دارن اونجا، وقتی آدم ها یه چیزایی در ایران دارن که مال مادر و خواهر و ایشون هست، ایشون برای چی باید انتظارات مالی از ایشون دارن که از کانادا دو تا دانشجو که تازه هم ازدواج کردن 8 ماه هم اومدن اونجا درس میخونن و کار میکنن و یا هر چیزی پول برای اونها بفرستن؟
بله منم مشکلم همینه آقای دکتر. و مثلا من یه مثل براتون میگم که سرش خیلی بحث داشتیم، مثلا خواهر ایشون یه ماشینی مثلا پارسال حدود 80-90 میلیون خریدن و میدونستن که قسطای آخرش پول کم میارن، ولی تعهد کرده بودن که نه من مثلا طلامو میفروشم، طوری نیست، این قسطا رو خودم میدم. ولی زمان قسطشون که رسید مادرشون زنگ زدن و گفتن که نه و نمیشه و طلا الان ارزشی نداره و نمیدونم تو بانک و اینا، و ایشون رو توی شرایطی قرار میدن و یه عذاب وجدانی در ایشون به وجود میارن که نمیتوننم نه بگن، یعنی نمیگن نه رو نمیگن، و منم این وسط اصلا نمیدونم واقعا چقدر حق دارم که اصلا اعتراض کنم به این موضوع و نمیدونم تکلیف چیه.
خب مهم این است که مبلغش چیه، مهم این است که دلیلش چیه، و بعدم توضیح ایشون چیه. چون دکتر ایناست که مطلب رو روشن کنی. یعنی الان اگر من همین گونه که شما پرسش رو مطرح کردید به همسرتون بگم، پاسخ ایشون به من چیه؟
میگن من وقتی اونا نباید درخواست کنن، وقتی درخواست میکنن من نمیتونم بهشون بگم نه.
چرا؟ چرا ایشون نمیتونن به درخواستی که فکر
میگن من عادت کرد، یعنی 30 سال با این سیستم زندگی کردم و عذاب وجدان میگیرم اگه بگم نه.
نه شما عذاب وجدان، نه شما وقتی که بی دلیل عذاب وجدان میگیرید بی خود میگیرید، بعد عذاب وجدان میگیرید بگیرید، دیگری قرار نیست رنج ببره به خاطر اینکه شما عذاب وجدان میبرید. ایشون هر وقت تنها بودن هر کار دلشون میخواست میتونستن بکنن. تو داستان رو به صورتی که من میخوام ببینم جواب ایشون به من چیه. خیلی این بحث چه معنی؟ خب عذاب وجدان میگیری بگی، من وقتی بی خودی عذاب میکشم خب بکشم، بقیه چیکار کنن؟ بقیه به خاطر منی که بی خودی عذاب میکشم باید بدون دلیل عذاب بکشن؟
میگن من وظیفه خودم میدونم که این کمک رو بکنم.
ایشون وظیفه خودشون میدونن که اگر خواهرشون طلا دارن، طلاها چون تو بانکی که میتونن در بیارن ندن، ایشون پول بده. ایشون پول داره در کانادا اضافه که میتونه به اونا بده و تأثیر تو زندگی خودش نداره؟
ببینیم، ما خب بالاخره یه مبلغ با خودمون آوردیم، ولی خب موضوع اینه که مثلا من خب خودم واقعا خیلی رعایت کردم تو این چند 8 ماهی که اینجا بودیم. خب برای اینکه برنامه ما معلوم نیست، اصلا مطمئن نیستیم که مونترال میخوایم بمونیم، شاید بخوایم شهرمون رو عوض کنیم، و الان خودشون هم دارن کار میکنن و کار کردن. واقعا مثلا مبلغی که تا الان جمعا فرستادن نسبت به مبلغی که کار میکنن واقعا شاید نصف حقوق این چند مثلا 7 ماهی که کار کردن و برای خانوادهشون فرستادن.
خب این که توجیه نداره. نه ببینید، این که توجیه نداره، یعنی ایشون که نمیتونه این کار رو بکنن. بله، و اگر اونجا یه راهی برای پرداخت وجود داشته خب بهتره که اونا این کار رو میکردن. اگه بهشون بگید چرا به خواهر یا مادر نگفتید که لطفاً همطور که قرار بوده یا فکر میکردید طلا رو بفروشید اون پول رو بپردازید، جواب ایشون چیه؟
میگن مادرم بهانه میاره که مثلا طلاها در بانکه.
حالا اگر یه کسی دروغ میگه ما باید به اون آدم نه تنها راست بگیم، کاری که درست نیست رو انجام بدن بدیم؟
خب منم همین باور رو دارم و همین صحبت ها رو باشون میکنم، ولی خب میگن که شاید تو خیلی سخت میگیری، شاید تو داری وسواس بیجا
میکنی. نه ایشون دارن سخت میگیرن که از ناراحتی اونا ناراحت میشن نشون. حالا اون به کنار، غیر از این چه مسئله و مشکلی با هم داری؟
این از وقتی اومدیم کانادا خب خیلی باز رابطه خیلی بهتر شده، ولی این مشکل اصلیمونه آقای دکتر. و من دیشب میخواستم با تو صحبت کنم که خود همسرم هم اینجا بود، منتها نتونستم با تو تماس بگیرم، نتونستم که با تو صحبت
با کمی... کنم. سب کنیم، با کمی کمی شناختی که ایشون از من دارن فکر میکردم من اصلا به ایشون حقی میدم و جانب ایشون رو در این موضوع میگیرم.
فکر میکردم بعده،
یعنی من به شما میگم،
من مطمئن بودم که شما، یعنی من بهشون گفتم وقتی گفتن که اصلا با آقای دکتر هولاکویی در میون میذاریم مسئله رو، هم من شما رو خیلی قبولتون دارم و باورتون دارم، هم ایشون. و من سعی کردم توی این مدت هم این CD تیپای شخصیتتون اون قسمت مهطلب رو بهشون گفتم که گوش بدن، ولی خب حالا به هر حال گفتن که تماس بگیریم با شما با تو صحبت کنیم، ولی فکر میکردن که مثلا اشکال از منه.
ببینید عزیز، من فرضم بر این که اولا شما فقط مسئول خودتونید، دوم اگر مسائل جدی اساسی باشه بله، سوم اگر شما پول زیادی می داشتید بله، چهارم این که اگر اونا راست و حقیقت رو می گفتن و بر مبنای اون راست و حقیقت به هر حال انسان احساس یه مسئولیتی می کرد بله، ولی بر اساس آنچه که شما به من فرمودید کار ایشون درست نیست، ولی شما هم اون ورش رو حالا حرکت کنید. کار ایشون غلط کار ایشون با توجه به ویژگی‌های روانی و گیر و گرفتاری‌هایی که دارن انجام شده، نه بر اساس واقعیت، نه بر اساس تصمیمی که یه آدم سالم میگیره. این شوهریست که شما دارید، یه شوهری دارید با این ویژگی و مشخصات. شما که نمیتونید این موضوع رو مبنای قرار بدید برای ناراحت کردن خودتون و ایشون. ایشون یه کار نامناسبی رو که با ویژگی‌های شخصیتیش میخونه ولی کار درستی نیست رو انجام داده. من اونو میپذیرم، ولی شما حالا چرا به این موضوع برای کل زندگی زناشویتون گیر دادید که تقریبا حرفتون به من این بود که همین موضوع هست که مشکل ماست؟ یعنی بیاد فرض رو بر این بگیریم که ایشون یه شب در بازی قمار یا یه شب به خاطر بیتوجهی با تصادفی که کردن این پول از دست دادن، شما چرا سر این موضوع اینقدر حساسید؟ آیا این حساسیت نسبت به مادر و خواهر ایشون هم هست از نظر ایشون؟ آیا شما آدم نگرانی هستید؟ آیا شما آدم کنترل کننده هستید و از این که ایشون از دستتون خارج شده احساس بدی میکنید؟ بذارید پیام ها رو بشنویم، به من یه جوابی بدید که من بفهمم اون زیربنای ذهنی و فکری شما چیه، برای که میخوام ببینم این رابطه با این فرض که همسرتون اون مشخصاتو داره، من این طرف با چه کسی به نوعی روبرو هستم که احتمالاً میشه چه جوری، چون اگر خودشون بودن ما این مشکل کمتر میشیم. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون با میدونم. چنگ رجمن با ما باشید.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه‌ای که دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع معامله و ممنوع خروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کن. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبم چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن. زن ببین.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف‌هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی.
فریز کردن هر اریا در این ماه تا 20% تخفیف.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم، واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاریا گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیهو اولده.
اواکی مگو، تو انزا که غذا نمیاره که
دلوق نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام
مجدد. سلام عزیز. خب شما چرا اینقدر نسبت به این موضوع اهمیت میدید اگر میدید؟
من راستشو بخواید نه به خاطر قضیه مالی باشه، یعنی من به همسرم هم گفتم که من حتی حاضرم اگر بدونم واقعا یه خانواده یه آدمی واقعا نیازمنده، حاضرم تمام این پول رو بدم به اون آدم، ولی وقتی احساس میکنم که یه جوری کارو میکنن و اصلا هیچ جوری شرایط ما که مثلا حالا تازه مهاجریم، خب بالاخره اینجا
نمیدونه
و اینا رو در نظر نمیگیرن، منو ناراحت میکنن.
صدا که نظر خراب میشه برخی از اوقات، نمیدونم جا به جا میشید. خب حالا ایشون وقتی این حرفو بهش بزنید جوابشون چیه؟
میگم اصلا جواب خاصی به من نمیدن، به من میگن من شرایطم خاصه، من مثل بقیه مردای نرمال نیستم، من پدرمو چون از دست دادم یه جوری احساس مسئولیت دارم نسبت به خواهرم و مادرم.
اوکی. خب حالا شما در ایران که بودید با این خانواده مسئله و مشکلی داشتید با خواهر و مادر؟
بله.
خب بله،
ما دقیقا سر همین مشکلات، سر همین مسائل با هم مشکل داشتیم اونجا، دقیقا سر همین مسائل بود.
خب بله دیگه، ایشون وسط سه تا زن گیر کردن دیگه.
خب چیکار من میخوام بدونم واقعا من چیکار باید بکنم که کمترین تنش رو داشته باشیم، و ایشون توصیه شما به ایشونم چیه؟
چون نه نه، اون باید خودشون باشن،
حتما میذارم که گوش
نه نه.
بده و حتما گوش میده.
نه ایشون اولا اگر نظر خودشو نگه و من حس و احساس ایشون رفهمم توصیه ای ندارم، چون ببین عزیز من ترجیحم اینه که در این گونه موارد اگر هر رو مخصوصا چون موضوع روشنه، یعنی معلومه و بنابراین مهم اون نگاه برداشت دریافت تجزیه و تحلیل توضیح توجیهه که مشخص میکنه مطلب رو، و چون ایشون نیستن من حرفی نمیتونم بذارم. اون چیزی که مشخصه معلومه که ماجرای شما یه ماجرای طولانی بوده، از این 6 سالی که با هم آشنا بودید، 2 سالی که ازدواج کردید، شما به هر حال در اینجا در یه وضعیتی بودید در ایران که خب جایگاهتون با توجه به رابطه خواهر و مادر با همسرتون یه چیز دیگه بوده. آمدن شما به اینجا که به نوعی از نظر اونا میتونه این گونه باشه که پسر من یا برادر من رو برد و تماما خورد، حالا یه نوع برداشت دیگه اونا میتونه داشت، شما هم همینطور، بعدم معلوم سابقه دار عزیز، و میدونید همطور که خودتون از من شنیدید ما این دوتا مشکل وابستگی و مهتربیست که دمار از روزگارمون درآورده، و این به گونه های مختلفی باز همچنان وجود داره، برای که خود شما هم باید میدونستید حداقلش با آدم وابسته دارید ازدواج بکنید و مهترب، حالا کاری ندارم با این مفاهیم آشنا بودید، و بنابراین شما یه همسر تمام و کمال ندارید، ایشون یه تیکش مال مادرش یا خواهرشه، مخصوصا وقتی که حتما در ایران هم مواردی از این قبیل اتفاق افتاده و همچین حرفایی رو از جانب و ناحیه ایشون شنیدید. بنابراین شما یه مردی رو انتخاب کردید که به جای 20 سال 30 سالشه، به جای 30 سال 60 سالشه. این شماره یک. دوم، خودتون میدونید که احتمالاً گفتگوهای از این قبیل اینقدر فردی و شخصی و سلیقه‌ای است که خیلی جواب مشخصی نداره، مگر اینکه یه آدمی به عنوان داور و قاضی مثل من وارد صحنه بشه و با توجه به یه اطلاعات یه جوابی داشته باشه. بنابراین اینکه خودتون رو دارید اذیت میکنید منو نگران میکنه که چقدر از خودتون، از همدیگه، از زندگی و از شرایطتون به ویژه در کانادا راضی هستید. یعنی اون موضوعی است که برای من مطرحه و واقعا این رابطه چگونه ادامه پیدا میکنه، محل زندگی و اقامت شما چی میشه. چون شاید ایشون فکر کنه بزرگترین، گرچه شما من گفتید، بزرگترین کار رو برای شما کرده و بیشترین به هر حال ناراحتی رو برای مادر و خواهرش فراهم کرده وقتی عازم کانادا شد و بنابراین فکر کنه خیلی خب من از اونا خیلی چیزا رو گرفتم، شایدم به تو دادم، پس تو دیگه بیا حالا یه کمی کوتاه بیا بگذار من یه سری کارها رو در مسیر جبرانیش انجام بدم. اونا هم ای بسا اولا نمیدن واقعیت چه خبره، اصلا اینجا کجاست، برای که خیلی ها برداشت و دریافتی که از امریکا یا کانادا در ایران دارن با واقعیت ها نمیخونه. دوم حرفشون این است که خب حالا این پول رو بده اونجا چیکار میکنن با این پول، فعلا هم که اینا یه مقدار پول مثلا بردن یا دارن یا به هر حال دارن کار میکنن یا اونجا کمک میگیرن یا خیلی راحت میگم که اون که اونجا رفته هیچ کاری هم نمیکنه، این پسر منه که داره هم درس میخونه هم کار میکنه، اونم داره برای خودش ول میگرده. چون ببینید اون ذهنیت هاست که به اونا اجازه میده که این کار میکنن، تازه میخوان ببینن چقدر هنوز پسرشون رو دارن و چند رازه این همونه که داشتنش یا میخواستن باشه. یعنی وقتی که میگم وسط سه تا زن گیر کرده، قصدی نیست که سه تا مرد متفاوت بودن، ولی شما هر کدومتون مدعی تیکه ای از ایشونید و ایشون شاید بی تکه ترین آدم هن تو این ماجراها. این که من الان توصیه بهتون بکنم معنایی نداره. اگر ایشون برای من استدلال میکرد من جواب ایشون داشتم، همونطور که برای شما دارم. یعنی معتقدم حرفی که به شما میتونم بذارم این است که عزیز، این یه مردیست با این مشخصات، این قدشه، این دماغشه، هم رابطهش با مادرش و خواهرشه و یه مقداری از اینا هم برای شما با توجه به این همه مدت آشناییتون روشن بوده، یعنی یک مرتبه با یه چیز تازه‌ای روبرو نشدید. حالا باید ببینید چگونه میتونید این رو کمترش کنید یا مسئله و مشکلتون حل کنید یا خودتون اینقدر آزار ندید و اذیت نکنید و الا از توش چیز خوبی در نمیاد. حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم عزیز که این موضوع مسئله و مشکل اصلی و اساسی شما یه جوری حل شده یا نیست، مسائل و مشکلات دیگری اگر با هم دارید یک و دوش کدام؟
یک مقدار مثلا مسئله استرس و استراب و نگرانیشونه که باز مثلا از وقتی اومدیم اینجا خیلی بهتر شده، یعنی تو فضای اینجا، محیط اینجا، خودشون هم آگاهی پیدا کردم خیلی بهتر شده، یعنی دارن کار میکنن روش. ولی بهتون بگم نه، قضیه مثلا واقعا جا احساس میکنم رابطه همون اصلا بهتر شده، یه جوری یه صمیمیت بیشتری بینمون هست الان.
خب عزیز،
غیر از این مشکل، خب مشکل دیگه ای نداریم.
من اگر جای شما باشم این رو به عنوان یه چیزی که در همسرتون دوست ندارید، درست نمیدونید، نمیپسندید، قبول میکنم. معناش این نیست که چون رضایت میدم میذارم او بیشتر این کار رو بکنه، معناش این است که یه ذره واقع بینانه تر باش برخورد میکنم و کمکش میکنم که اون این حال و احساس رو نداشته باشه تا اینکه به جنگش بره. چون ببینید عزیز، با توجه به حرفایی که میزنی به نظر من اون حرف من متاسفانه درست بود. شما از این سفر خیلی چیزا به دست آوردید در چارچوب ذهنیت مادر و خواهر و خود ایشون و اونا خیلی چیزا رو به نوعی از دست دادن و بنابراین آگاه و ناآگاه در مسیر طلبکاری و خشم و ناراحتی خودشون حرکت میکنن و این چیزی نیست که شما
دقیقاً همینطوره آقای دکتر، یعنی دقیقاً همینجوری که شما میگید، منتها این خشم و طلبکاری رو همیشه از ایشون داشتن، یعنی
چیز جدیدی نیست، همیشه یه جوری من نمیدونم اصلا رابطهشون با مادر، من هیچ صمیمیتی تو این رابطه نمیبینم و همیشه از ایشون طلبکارن همیشه.
خب آخه ببینید
یه جور غیر عادیه به نظر من.
نه ببینید اونو میشه تو جامعه مانند ایران فهمید، تو جامعه مانند ایران که مردم سالم نیستن که بی حساب باشن، یه ده طلبکارن یه ده بدهکار، مردم که پیاده نیستن عزیز، یه ده خرن یه ده خرسوار. اشکال کار جوامعی که کم دارن اینه و بنابراین مهم اینه که شما کدام نقش رو بیشتر در کجا دارید. و به همین جهتی که چی دارم به شما میگم عزیز، حرف من این است که این آدم رو همون گونه که بدنش رو دستش رو انگشتش رو دماغش رو همین گونه میپذیرید، با وجودی که ممکنه باش راحت نباشید، همونطور هم ویژگی روانی ایشون رو در این حدی که تحت تأثیر شرایط اجتماعی و خانوادگی و مرگ پدر در 13 سالگی ایشون هست و اینکه دفعه مرد خونه شده و به خاطر اون مرد خونه ناچار اونا به دلایلی نوعی خاص از ارتباط دارن که غیر عادیست و ناسالمه، این وضعیت تا مدتی ادامه پیدا میکنه و بنابراین تا خواهرشون ازدواج نکنند و مادرشون یه نوع دیگری از زندگی رو که در ارتباط با بچه‌هاشون نیست رو بر نگزینند، شما همچنان یک کمی از ایشون رو همیشه باید به اونا بدید و قرض بدید. یعنی یه مقدار واقعا ماجرای هوو به یه صورتهای مطرح عزیز و این اجتناب ناپذیر.
من خودم هم احساس این حس رو دارم، یعنی به همسرم هم گفتم من یه جوری اصلا احساس میکنم انگار تو یه زن و بچه یه خانواده توی ایران داری که بعد اونا رو هم حمایت کنی، بعد حواست به اونا هم باشه.
و خیلی دور
این حرفتون رو قبول دارم. آخه
عزیز خیلی دور از واقعیت هم نیست، یعنی عملا هم با توجه به اون نوع روابط به ویژه وابستگی و مهرطلبی خیلی راحت میشه اینو فهمید عزیز. یعنی به همین جهتی گفتم شما اگر در مسیر کمک به همسرتون برای اینکه از وابستگی به این مقدار استقلال و همبستگی برسن و از مهرطلبی کمی مهربانی رو پیشه کنن که حتی به درد مادر و خواهرشون هم بهتر و بیشتر میخوره، همه تو این ماجرا برنده خواهید. یعنی این تنها راه شماست عزیز، یعنی شما بیاید از نقش همسر یک کمی در بیاید. تعجب نکنید تیپی مانند ایشون یک کمی نگاه مادرانه شما رو و پرستار شما رو احتیاج داره، مخصوصا این که گفتید به من استراب و استرس داره و این استراب و استرس با رعایت شما و با پرستاری شما خیلی خیلی بهتر میشه و از ایشون میتونید آدم بهتر و برتری بسازید، در حالی که اگر به جنگشون برید ابتدا استراب و استرس ایشون رو بیشتر میکنید، دوم خشم و عصبانیت ایشون رو علیه خودش و شما افزایش میدید. یعنی شما ببینید عزیز، اگر حالا که با هم زن و شوهرید مثل آدمیست که بچه داره دیگه باید با همین بسازید، این که میخواید درستش کنید و عوضش کنید خیلی کاری نیست که اصلا شما ذهنتون به اون سمت بره، دلیل اولش هم این است که از عهده‌اش بر نمیاد، یعنی این کار اصلا شدنی نیست عزیز. بنابراین من اگر جای شما می بودم، مثل یه مادر و پدری که میگن بچه هوش نداره یا تنبله یا افسرده است یا هر چیز و رعایتش رو میکردن، انتظار و توقع رو در حد او میداشتن، شما اون رو در حد ایشون داشت باشید. مثلا یادتون باشه 8 ماه آمدید سر کار رفتید تو کانادا، ایشون رفتن دانشگاه، شما توی خونه اید، خیلی چیزا عوض شده عزیز. و بنابراین این که یه چیزایی به درستی آنگونه که شما میخواید یا باید باشه رو انتظار نداشت باشید. به نظر میرسه اولا خودتون نشون میده دختر باهوش و فهمیده و در این حال اگر کسی سر به سرتون نگذاره مهربونی هستید، اونو میشه دید. ولی اگر یه کسی بخواد قلقلکتون کنه شما هم یه ذره از گل به خار تبدیل میشید. امیدوارم همسرتون اینو بدونه، ولی شما هم اون مرد رو کمکش کنید عزیز. به نظر من شما توانشو دارید که جبران کنید کمبودای او رو، تحمل کنید یا قبول کنید برای بهتر شدنش، یعنی اون صبری که لازمه برای اینکه خورشید طلوع کنه یا غروب کنه. به جنگ تاریکی و روشنایی نرید و بخواید با خورشید بجنگید، چون اون یه کمی زمان میخواد. من اگر جای شما باشم ایشون رو همین گونه میپذیرم، متوجه عیب و ایرادش هستم، اینکه کارش درست نیست رو میتونم اثبات کنم، احساس بدی میکنم رو نمیتونم کاملا کنار بگذارم، اما از آنچه که هست کوشش میکنم بهترینش رو بیرون بیارم و به نظر من اون بیشتر کمکتون میکنه عزیز، چون در این جدالی که حق با شماست روزی که ببرید بازنده اصلی هست و اونه که میتونه مسئله ساز باشه. چرا همیشه عرض کردم و اینو هزاران بار در کار روان درمانی و تراپی و یا رو خط رادیو تلویزیون حس و احساس کردم که روزی که اختلاف زناشویی رو بردید زندگی زناشویی رو باختید و من اونو نمیخوام عزیز. به نظر میرسه هر دو همسنید، هر دو تحصیل کرده اید، با هم بالاخره اومدید کانادا، ایشون یه مقدار بندها رو بریدند، هنوز یه تهمونده ای از اون ارتباطات و بندناف وجود داره، به خاطر اون کارایی میکنن که درست نیست یا شما رو آزار میده، ولی حسن نیت داره، اون رو علیه شما به کار نمیگیره، اون رو با توجه به باورها و احساسش که غلطه داره عمل میکنه، ولی بهشون به این راحتی ها دسترسی نیست. بنابراین ایشون رو همین گونه کس بپذیرید، کمکش کنید، امیدوار باشید که این طوفان و بحرانای کوچک که یکمی هوا رو آلوده میکنه یا برنامه پیکنیکتون رو به هم میزنه پشتش روزای خوب و خوش و آفتابی داشته باشه و به اون نگاه کنید تا اینکه بخواید یا برید سراغ گذشته که اونا با شما چه کردن یا چه شد یا الان همسرتون داره چه میکنه، چون خیلی این نگاه به عقب و یا حتی برخی از وقت به این حال به شما کمکی نمیکنه و به نظر من یک کمی به جنبه مثبتش و آیندهش و بهتر شدنش و خوب شدنش فکر کنید و مطمئنم با ویژگی روانی که در شما دیدم که همسرتونم باید خیلی از این بابت در یه زمینای شبیه و مانند شما باشن، به هر حال میتونید در حدی که در دنیای امروز برای ما ممکنه یه زندگی خوبی داشته باشید. بنابراین شما هم بفهمیدیشون، اتفاقا بذارید حرفای منو بشنوند، نه به خاطر اینکه مربوط به شماست، مربوط به ایشونه که بدونن شما کجا ایستادید و چه کارایی میخواید بکنید یا میتونید بکنید و به نظر من باید بکنید. من جس که امیدوارم این مسائلم حل بشه و هر دوتون خوب و خوشحالتر باشید، ولی خوشحالم از اینکه روی خط اومدید با هم صحبت کردیم.
ممنونم. فقط میتونم یه سوال دیگه ازتون بپرسم الان؟
چون
از نظر شما من این حق دارم که مثلا اگر بخوام با مادر ایشون صحبت کنم یا نه
نکن.
اصلا این حقو ندارم.
نه نه نه، شما 100% این حقو دارید ولی صلاح و مصلحت و منفعتتون نیست. اصلا فایده ای نداره عزیزم. شما فقط یه تخم دشمنی رو میکارید تو دل سه نفر اونها و ای بسا با جواب مادر و بقیه که تازه ما یه جنگ تازه رو شروع میکنیم. نه بذاریدش کنار عزیز، گفتم بپذیرید که این همسرم، این نوع فرض کنید ابروهاشه، اینم نوع زندگیشه، یه ذره باش کنار بیاد، خیلی هم برای برداشتن زیر ابرو چشما رو کور نکنید. برای خوشحالم با دوست صحبت.
باشه، چش، ممنونم. آقای دکتر یه دو تا جمله میتونم بگم؟
خواهش میکنم.
من قبل از اینکه بیام کانادا همیشه تو ذهنم، اصلا یکی از چیزایی که من خوشحال میکرد که بیام کانادا این بود که بیام کنفرانس شما و اومدم کنفرانستون و شما رو دیدم و از وقت شما رو دیدم واقعا نسبت به قبل خیلی خیلی بیشتر دوستتون دارم. این از ته قلبم دارم میگم، یعنی واقعا اصلا یه حس خیلی شما انسانید، خیلی بزرگوارید، خیلی
مرسی.
ممنونم
عزیزم. ممنونم از محبت و خوبی.
ممنونم،
متشکرم،
قربان شما، مرسی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه های کالیفرنیا قضاوت می کند. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99-818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریما و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من مزاحمتون شدم، میخواستم راجب زندگی مشترکم با همسرم یه سوالی دارم. یه کوتاه میگم، یه ما 22 ساله که ازدواج کردیم، با هم 16 سال اختلاف سن داریم. ازدواج ما سنتی بود. بعد یه دختر دارم که 21 سالشه و تمام این مدت ما خیلی با هم اختلاف داشتیم تمام این سالها.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از اروپا زنگ میزنم.
چه مدتی از اروپا هستی؟
23 ساله.
خب شما معناش این است که ایشون اروپا بودن اومدن با شما ازدواج کردن یا این؟
بله.
که یعنی ایشون، شما وقتی ازدواج کردید چند ساله بودی؟
25 سالم بود.
شما یه خانم 25 ساله یا آقای 41 ساله از اروپا اومدن باشون ازدواج کردید به صورت سنتی؟
بله.
ایشون چه مدتی قبل از اون در اروپا بودن؟
20 سال بود اینجا بود.
ایشون یه آدمی که 20 سال در اروپا بوده پا میشه میره ایران، یه زنی 16 سال از خودش کوچکتر رو به صورت سنتی میگیره میاره.
بس.
شما انتظار داشتید ازش چیز خوبی در بیار؟ حالا به من بفرمایید که دو تا سه تا موضوع اون زمان یا زندگیتون یا همکنون، چون به هر حال یه مقداری از این گذشته در گذشته،
بله،
چه خبر است، برای چی الان لطف کردید تلفن کردید؟
الان آقای دکتر، من مدت چند سالی هست که من با برنامه شما آشنا شدم، برنامه‌تون رو پیگیری می‌کنم، سمیناراتون هم اینجا تو اروپا بودم، چیزای دیگه هم در کنارش بوده، حالا خیلی سعی کردم به مقداری خودسازی کنم و فهمیدم که واقعا تمامی مدت من تمامی اشکالات رو میدیدم ولی خودم به نفهمی میزدم در واقع. حالا همون چیزایی که شما همیشه میگین، اون ترسایی که بوده، نمیدونم تربیت غلط و مشکلاتی که به هر حال از گذشته با آدم همراه آدم میاد و آدم باز میشه که آدم اینطوری رفتار کنه. من آدم خوشبختی تو این زندگی نیستم، خودش هم نیست و دخترمونم که بزرگ شده، مستقل، دانشجو، درسشو میخونه، راه خودشو داره میره. به همین خاطر من از اول تابستون امسال بهش پیشنهاد کردم که ما از هم جدا بشیم. خب ایشون موافقت نمی کنه، حالا مرتب سعی می کنه که به هر شکلی شده منو راضی کنه که نه، ما روزهای خوبم داشتیم و از این صحبت ها که تمام اینا واقعیت واقعا نداره، خودش هم میدونه. من میتونم ترس و وحشت اونم بفهمم، اینم بگم، به هر حال تو سنی که الان اون رسیده فکر میکنه خب همه چیزش رو از دست میده، خانواده و تمام این چیزایی که فکر میکرده نمیدونسته قبلنم شاید برش مهم، الان یه دفعه برش مهم شده. به هر صورت مشکلی که من الان دارم که برایش سنگ زدم اینه که من بهش پیشنهاد دادم که ما از هم جدا زندگی کنیم تو دو تا خونه مستقل و تو این فاصله بریم تراپی کنیم، بریم پیش مشاور خانواده. بعد تو این مدتی که یکم آرامش برمیگرده برای هر کداممون تو هر جایی که زندگی میکنیم، شاید بتونیم یه راه درستی رو پیدا کنیم که حالا بفهمیم که میخوریم به هم یا نمیخوریم. البته نظر من اینه که دیگه واقعا اگه
می‌خواستیم به هم بخوریم، نه اون که یه مقدار شوخی است. نه بذار معذرت می‌خوام، اگر من به شما بگم دو تا یا سه تا موضوع اصلی و اساسی، اون تمی که زندگی شما رو سخت و مشکل با هم می‌کرد چه بود در طول این 22 سال، به من چی می‌فرمایید؟
یکی از مسائل بزرگی که داشتیم این بود که مشکلات، هر وقت ما با هم مشکل داشتیم خیلی دیگران رو وسط می‌کشید، حالا از خانواده، کسایی که به خصوص با من ارتباط داشتن، چه خانواده‌ام، چه دوستانم، چه کسایی که به من نزدیک بودن. یکی این مسئله بود.
نه یعنی چه کار میکردن؟ نه خب اونا که ایران بودن، اونا که
باشه فرق نمیکرد.
یعنی چه کار میکردنشون؟ نه چه کار میکردن؟
بله.
چه کار میکردن وقتی شما با هم مشکل داشتید؟ به وسط میکشتن
اونا کات نمیکردن. همسرم به من میگفت خانواده تو اینجوریان، دوستای تو اونجوریان، اینا تاثیر رو تو اینجوری میذارن، اونا حتما به تو گفتن تو با من این کارو بکنی، تو این حرفو بزنی، تو اینجوری عکس العمل نشون بدی. یکی از موارد خیلی بزرگی که همیشه خیلی اذیت میکرد این بود. یکی از مشکلات دیگمون این بود که
نه نصب کنید، من اولشو نفهم،
تفکر ما و بینش ما به زندگی خیلی متفاوت بود و به همین خاطر به طور کلی هر کدوم یه راه جدا میرفتیم.
نه سب کنید. نه عزیز ببینید، مورد اول یه جوری شما گفتید معناش این بود که ایشون میرفت با دیگران در میون میذاشته، چه حرف شما این است که میگفته تو خود این فکر مال تو نیست، اینو این گفته، اون گفته، اون گفته. خب حالا در حال موضوع مهم این بود که اختلاف چیه تا اینکه کی گفته، حالا مادر شما گفته یا دوستتون گفته، مهم اینه که الان مشکل با هم دارید.
مشکلی که با هم داشتیم مسائل مالی بود آقای دکتر.
یعنی چی مسائل مالی بود؟
مسائل مالی به این فرم که ایشون خیلی کنترل میکردن. اولش که من اونجا اومده بودم، خب تازه داشتم زبان یاد میگرفتم، خب سریع حامله شدم، بچه دار شدم، همه چی برام راحت نبود، کار نمیتونستم بکنم. ایشون هم درآمدش کم نبود، یه مهندسی که توی شرکت خیلی خوبی اینجا کار میکرد، ولی برای ده واحد پولی که اینجا به من تو هفته میداد برای حالا تازه من بچه دار شده بودم، باید آخر هفته من حساب کتابش پس میدادم که آیا پمپرز خریدم، شیر خریدم، نون خریدم اینا و چقدرش باقی مونده. خیلی تو این مسائل مالی خیلی فشار می آورد، می گفت کسی که کار کنه میتونه پول داشته باشه، کسی که کار نمیکنه نمیتونه پول داشته باشه. بعد خیلی همه چیز رو سر من مینداخت، یعنی تمام این مسئولیت هایی که از یه طرف خوب بود برامو، چون خیلی آدم خودساخته شدم، خیلی خودم همه کارامو خودم میتونم بکنم، اینم هست، ولی از یه طرف دیگه سرکوفتی که میخوردم و این که همش میگفت تو اینو نمیتونی بکنی، تو اونو نمیتونی بکنی، دانشگاه نمیتونی بری، زبان یاد نمیتونی بگیری، همه اینا رو هم کردم، همه اینا هم شد، خیلی موفق هم الان چه تو کاری چه تو مسائل اجتماعی، اما به هر حال رابطه خودمون رو خیلی خراب کرد و همه اینا باعث اختلاف میشد. مسائل میگم مالی یه طرف بود، مسائل
خب ببینید عزیز نه صبر کنید صبر، من هم که شما رو میفهمم، نه اینکه متوجه اشکال نیست، ولی فرض کنید یه دختر 25 ساله ایرانی آمده با یه سرعتی با یه مردی از خود 16 سال بزرگتره ازدواج کرده، اومده اروپا، زبانم نمیدونه، با فرهنگم آشنا نیست و نشون میده از چه خانواده و چه شرایطی بود، یه مردی هم داره میره کار میکنه پول در میاره، بعدم میگه من اگر به تو 10 واحد پول رو میدم به من بگو خرج چی کردی گزارشو بده، حتما بده حتما غلطه، ولی با ازدواج سنتی سازگاره. خب این ناراحتی شما چیه؟
آقای دکتر مسئله‌ای که هست که البار هم من به همسرم اینو گفتم اینه که طرز تفکرش با طرز عملش واقعا منزی یک دنیا فاصله.
نه این مهم نیست، نه ببینید من برای عملش کار دارم، شما با
آخه من خب من وقتی که باش ازدواج کردم که چون قبلش که باش آشنایی نداشتم که ما با هم حرف زدیم، حرفایی هم که زد خیلی خوب بود، از اونجایی هم که خیلی برخوردش آتنتیک بود من فکر کردم که خب خیلی راستگوه، درسته که من تجربه هم نداشتم، البته خانواده من با این ازدواج مخالف بودن و درزم بگم یعنی چی خانواده نبود، این اصرار خودم بود که من ازدواج کنم، ولی به هر صورت من شیفته گفتارش طرز تفکرش
شدید که شدید عزیز من،
واقعا همه فکر میکنن خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم روشنفکریه،
نه من کاری به اونا ندارم، نه ببینید عزیز من که بر اساس تاریخ فکری ایشون دارم حرف میزنم، من میگم شما یه دختر 25 ساله بدون شناخت با مخالفت خانواده، مخالفت خانواده حالا بسیار بیخود کردید، زن یه آدمی 16 سال از خودتون بزرگتر شد بعد رفتید اروپا، بعد حالا مدعی هستید که اون باید از نظر مالی من آزاد بذاره یا برابر با من رفتار کنه یا روشن فکرانه عمل کنه، چرا عزیز؟ یعنی من نمیگم، من اول گفتم که این کار درست نیست، ولی میخوام بگم شما چرا انتظاری غیر از این داشتید؟ خب اونم در پول در میاره، میگه منم تصمیم میگیرم، بنابراین اگر به تو 10 نمیدونم فرانک میدم یا هرچی میدم یا یورو میدم به من بگو چی کار کردی آخر کارم اسم اون شما که مسئله نشه حسابش به فرق میکنه، به من میگید این زندگی زناشویی نیست حتما، ولی شما ازدواج نکردی، شما بیخودی با یه مردی پاشتی راه افتادید اومدی اروپا.
بله درست، تمام
حرفا شما رو واقعا خب نه میخوام چی بگم، نه نه من آخه من میخوام یه نتیجه دیگه بگیرم، من میخوام بگم که این مرد با توجه به آنچه که در عمل با شما انجام داده چیز عجیب و غریبی نبوده که آدم بخواد به خاطر اون جدا بشه، یعنی من اولین موضوع مسائل مالی بود، دومش این که میفرمایید میگفت تو بلد نمیشه، یاد نمیگیری، زبان یاد نمیگیری، به قول شما سرکوف میزد، حتما حتما کار بد غلطیه، ولی شما در این حال هم باید میدونستید یه مردی که میره یه همچین دختری میگیره اگه صبح تو غروب نگه تو هیچی نیستی چجوری جرأت میکنه بهش اطمینان کنه یا خاطر خودشو آسوده کنه، حتما هم غلط و بده، ولی این از همون ازدواج سنتی لعنتی میاد دیگه.
خب حالا یعنی شما میگین که چون که من اون موقع این اشتباه کردم الانم هیچ دلیلی نداره؟
نه من الان حرفم یه چیز دیگه است، حرفم این است که اونو ولش کنید، به من بگید الان چه خبره،
الان مسئله کسی اینه که من میخوام جدا بشم از ایشون.
چرا الان؟ چرا به من گذشته رو نگی، الان بگی ظرف دو سال گذشته اتفاقاتی که شما رو به اینجا رسونه که جدا بشید چی عزیز؟ اون چی؟
آقای دکتر ما واقعا از 12 ماه سال 10 ماهش واقعا با هم قهری، هر کی داره برای خودش زندگی میکنه، اون میشینه تو سالن تلویزیون نگاه میکنه همونجا هم میخوابه، من تو اتاق خوابم رابطه آنچنانی هم با دیگران نداره همسرم. من حالا یه چند تا دوستی دارم آشنای خانوادگی هستن که حالا به هر حال سعی می‌کنم این رابطه رو نگه دارم. میرم میام، شما میام میام سمینار شما. من خیلی هم بهش اصرار میکردم که بیاد، متاسفانه هیچ کدوم از اینا رو قبول نده. خیلی مدت هم بهش اصرار کردم که بیا با هم پیش
خانواده
بریم. آخه ببین
عزیز همین
میخوام بگم که یعنی تو این دو سال گذشته که شما میپرسین و سالهای قبلش ما همش با اختلاف زندگی میکنیم.
آخه اختلاف نبوده،
هیچ نه محبتی تو خانواده.
خب معلومه نیست. نه سب کنید عزیز نه سازی سناریویی که از بس تو ذهنتون ساختید و خودتون پیش بینید بسن با ذهنیت من نمیخونه. شما الان یه مردی هست که به فرموده خودتون از 12 ماه 10 ماه قهره. خیلی خوب، قهره یه برادر شما دارید، بزقاد میره بزقاد میاد، تو اون خونه گرفته نشسته. به من میگید محبت نیست. بسیار خوب، این اول، اینو میپذیرم، بد بودنشو قبول دارم، ولی دلیلی برای طلاق نمیشه. نه اینکه بگم حرفتون بی خوده. حالا به من برگه بی ایشون را چرا میخواد شما را نگه داره و چه قولی به شما میده؟
به من میگه که نه ما روزای خوب داشتیم.
نه روزای خوب نه
نمیده. میگه من مطمئنم که از این به بعد عوض میشه، ولی این از این حرف ما زیاد زدیم.
نه
زیاد که نوشتیم، حتی به هم دادیم.
سرکار خانم شما میخواید حرف آخر رو و نتیجه آخر رو بگیرید. من میفهمم تو حرف تو این است که مرد اگر این اوضاع عوض نشه، اگر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 درست نشه، من فرداش میرم. بهشون اینو بگید. یعنی شما میتونید اینو پاش بیستید به این سو. برای که ببینید عزیز، شما من میگید که اصلا اسم این زندگی زناشویی نیست، با تو موافقم. به من میگید که اینجا چیزی نیست که آدم باش رشد بکنه و احساس خوبی داشته باشه، اصلا با تو موافقم. ولی میخوام بگم آخه با دست گلایی که شما آب دادین، من وقتی ماشینمو به در و دیوار کوبیدم، حالا چرا اومدم میگم چرا ماشین من کج شده؟ خب آخه منم یه ذره مسئولیت دارم. بعدم ایشون نه الان، ولی الان اگر ایشون میگه من حاضرم همین کارا رو بکنم، به من نگید قبلا گفته نکرده. حرف این است که مرد، این کارهایی که خودت قبول داری اشتباه بوده و کردی، دیگه میگی نمیکنی. بسیار خوب، اولین باری که کردی من میرم. میشه بشین حرف زد و فکر کنین چی میشه اگر اینجوری بکنی؟
خب من همین کارو کردم، چون میگم از اول تابستون، یعنی در واقع همین آخره بهار، این تصمیمو من گرفتم، شروع کردم و باز هم تکرار میکنه. بازم همونه، یعنی بازم وقتی حرف میخواد بزنه، بازم همون جوری که منو پایین میکشه، خورد میخواد بکنه. همون
یعنی ایشون ببخشید
هم میگم الان تو اینا که گفتی منظورت این بود یا این بود؟
نه میدونم. من اگر برگردم میگم مرد، تو میگی زنه نمیخواد جدا بشه، او به تو میگه کاری که غلط و بده خودت میدونی بده نکن، چرا میکنی؟ جوابش به من چیه؟ یعنی اینقدر ابلهه؟
فکر میکنم آقای دکتر اینجوریه، فکر میکنم واقعا نمیتونه، یعنی دلش میخواد، واقعا بهتون بگم دلش میخواد خودشو عوض کنه، برای اینکه دل اصلا توی یه سن و سالی که هست، دلش هم نمیخواد از زندگیش بره بیرون یا تنها بره زندگی کنه. میگم من همه اینا رو میفهمم، دلم هم به خاطر این چیزا به خاطرش میسوزه.
نه شما من بگید ایشون کیه؟
با یکی زندگی کنم.
نه شما من عزیزم، شما من میفرمایید ایشونی که قبول داره من زنمو تحقیر کنم کار درست نیست، قولم میدم نمیکنم، فردا صبح نمیتونه این کارو نکنه؟
نه آقای دکتر، متاسفانه اینجوریه که بازم میکنه. خیلی بارها بارها ما صحبت،
من راجع بارهاش کاری ندارم، من راجع به الانش دارم. من دلم میخواد ایشون اونجا هست بیاد روی خط. الان
متاسفانه خوابیده آقای دکتر، یعنی اصلا قبول نداره.
من کاری به قبول و رفوزگی
اصرار کردم که با هم.
نه عزیزم، قبول و رفوزگیش مسئله من نیست. هر حرف ببینید عزیز، اگر نظام، یعنی اگر گزارش شما تا حدودی درست و دقیقه، منم که دیدید بدترین حرف ممکن رو زدم، برای که آدم چطور میتونه بگه من سرم بزنم به دیوار درد میاد، دیگه هم نمیزنم، بعد درد محکم بزنه به دیوار، بعد همجوری آدم نگاه کنه. خب این فقط میتونه کار یه بیمار باشه، کار یه نادان باشه.
متاسفانه آقای دکتر، یعنی یکی از مشکلات دیگه که همیشه تو زندگی ما مرتب بوده اینه که نمیدونم، با اینکه ظاهرا خیلی سعی میکنه که خودش آدم قانونی جلوه بده و خیلی به قانون احترام میذاره، ولی نمیدونم اصلا انگار که تنش میخوره که کاری که در واقع غیر قانونی انجام بده.
نه اونو نمیده،
همینطور برای زندگیمون مشکلات به وجود میاره.
حالا روی خط باشید، بذار پیمار بشین صحبت با هم داریم. شنگ و رجمن با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز. جوان رستوران، جوان رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور، آتلانتا، نیویورک و هیوستون. ونکوور یک شنبه 7 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی. 6 تا 9 شب انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیزم در کپیلانو یونیورسیتی. تلفن تماس فقط در ونکوور 778-891-0105. آتلانتا جمعه 2 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت. 7 تا 10 شب انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیزم. نیویورک پنجشنبه 8 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر انسان سالم، نرمال و بیمار. 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون جمعه 9 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر دوراهی ها یا بحران های زندگی. 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون شنبه 10 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و زندگی زناشویی. 7 تا 10 شب انسان سالم، نرمال و بیمار. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم Infiniti در آمریکا بیایید. 8825 Wilshire Boulevard، نیما و کادر بزرگ Infiniti of Beverly Hills در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills 866-289-8570
آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ، گفتی فالوده. مثل فالوده شیراز باشه، پررشته با گلاب فراوون. این لیمو ترشم بچه کنی روش؟ وا.
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط 100 دلار.
قبوله. برو از توی یخچال بردار، برام منم بیار. در گرما و آتش تابستون فالوده لاله تنها چاره کاره. پررشته با طعم عالی گلاب، طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله همتا نداره.
در فروشگاه های ایران به این میگن فالوده.
$100 من یادت نره.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم.
بله
میفرمایید. ببینید عزیز، شما متوجه هستم که قرار بوده اینجا ثمر و نتیجه زندگیتون رو ببینید. از اون که خبری نیست، حتی دانه‌ای برای کاشتن به امید پیدا کردن ثمر و نتیجه در آینده رو هم یه مقداری از دست دادی و بنابراین یه آدمی که به هر حال هم برای خودش کار میکرده، هم یه توانایی هایی داشته، هم رشدی رو شاهد بوده، حالا به یک بار ساکت ماندن و در حاشیه نشستن بسیار سخت و مشکله. ولی به نظر من بیش از اونی که مشکل شما که به هر حال به صورت جدی میتونه باشه، من جزئیات شمیدم، اقتصادی، مسئله روانی شماست. یعنی به نظر من این انتظار و توقعی که از خودتون داری و این احساس به هر حال به هم ریختن زندگیتون که شاید اینجا اونجاش یه مقدارش هم خودتون رو مسئول و مقصر میدونید، شما رو یه ذره به زمین کوبیده تا اینکه به هر حال سرازیری سربالای جاده. و من از فحوای نظام استدلالی شما به اینجا میرسم که یه مقدار این موضوعها برای شما بوده، یعنی یه مقدار موفقیت فرض کنید مالی و اقتصادی نشانه برجستگی شما بوده و چون اون به هم ریخته اونو به هم ریخته میبینید. و الا اگر زندگی در حد اقل خودش که همه ما میتونیم با درآمد کمی مادام که باشه زندگی کنیم باشه، دلیل این همه به هم ریختگی رو من نمیبینم. به ویژه این که همسرتون کار نکردن و بنابراین خود این یه مقدار پرسش برانگیزه که چرا طی این سالها فقط یه نقش منفعلی رو داشتن. بچه هم الان به یه جایی رسیدن که تا حدودی رو پای خودشون میتونن بیستن و ضمناً توان برخورد با مسائل مشکلات دارن، به ویژه اگر اشتباه نکنم اونا 2-3 سالی قبل از شما اومدن امریکا و تو این مدت خیلی واقع بینانه تر با موضوع روبرو هستن. این شمایید که به یک باره حالا این اصطلاح شاید خوب این مثلا تاج و تختتون رو از دست داد و اون در اذیتتون میکنه، ولی شما سرتون رو از دست ندادید.
کاملا درسته. یعنی ببینید، من حالا این موضوع چون میگم از همون سال 2011 شروع شد و من یکی هی به قول شما تاج و تخت ها رو از دست رفته میدیدم، همیشه بیشترین چیزی که نگرانم میکرد این بود که خب خیلی ها به من وابسته هستن، حالا از نظر اقتصادی و از نظر شرایط زندگی، از جمله خانواده‌ام، همسرم، بچه‌ها، اونها چه میشن و
هیچی. نه بذارید ببینید، من همینجا با شما مسئله دارم. من چرا دو دفعه هم تاکید؟ آخه اصلا این نگاه نگاه درستی نیست. ببینید، شما این نگاهی که داشتید یه مقدار نگاه تو صحبت‌های اولیه‌تون هم نگاه نجات دهنده و بیش از حد مسئولو داره. بله، اگر اونا که مطمئنم میفهمن، شما دلتون میخواست یه جور دیگه باشید و یه جور دیگه به شما نگاه کنن، نیست عزیز. میدونید چرا دارم میگم به شما این استرای ذره تنده ها، امیدوارم از بهتون برخورده و اونه که اذیتتون میکنه و الا ندارم عزیز. ما تو دنیا، تو زندگی، با این شرایطی که خارج از اداره و کنترلمونه به راحتی میتونیم زمین بخوریم. مهم اینه که زمین گیر نشیم. و در حالی که کاملا شما رو متوجه هستم، این که شما باید اونجا باشی تو من درست نمیدونم. من میتونستم اونجا باشم، میخواستم اونجا باشم، نشد. به همجاست به همشه عرض کردم مهم فهم این موضوع خیلی ساده است. من کار و کوششم اون میکنم، شد شد، نشد نشد. شما این نشد رو نمیتونید قبول کنید عزیز، و این اذیتتون میکنه. هیچ بلایی هم سر نه بچه هاتون میاد نه همسر، هیچی. اتفاقا از شما و همسرتون آدم های قوی تر و تواناتر میسازه، برای بچه هم همینطور. اونا تو سن 24, 25 و 26 دو سه سال هم هستن، اومدن امریکا، به هر حال میتونن یه جوری زندگی کنن. برای به سخته که باشه عزیز، اصلا این سختی ها که ما رو خوردمون نمی کنه عزیز. اون قضاوت ها و احساس ها و باور هاست که ما رو خورد میکنه. یعنی من میتونم راحت بگم اونا اگرم نگران باشن، نگران شما هستن، ولی پسر و دختر و همسرتون، حالا همسرتون دم، پسر و دخترتون نصف شما هم نه انتظار از شما دارن نه رنج میکشن. بعد شما به دلیل رنج اونا دارید رنج خودتون رو مضاعف میکنید. ببینید من بسیاری از اوقات حرفم مثلا تو کار پرورش تعلیم تربیت این که پدر و مادر خیلی از اوقات باید بچه ها بگن ندارم و نمیتونم، همچی پولی ندارم، من همچی وضع مالی ندارم. بسیاری از ما به اون بر میخوره این حرفای بچه هاون بزنیم، چون میخوایم همیشه از یه جایگاهی با اونا صحبت کنیم که همه دان و همه توانی. من فکر کنم موضوع رو اونگونه نگاه کنید. اگر میتونید زندگی رو یه جوری از نظر اقتصادی به چرخونید، باور کنید فرقی نمی کنید.
یه بخشش همینه الان آقای دکتر، بحث همون کلام شما که ترس زمین گیر شدنه، دیگه میدونید برای همون آدمی که به قول شما میگید اینجوری نگاه میکرده به زندگی، خود این ترسه الان بیشتر از واقعیتش داره من اذیت
میکنه. منم دقیقا میفهمم اتون عزیز، و به همجاست که من میگم بیاد به سمت واقعیت. ببینید عزیز، نمیخوام وارد، دلم میخواست یه حرفای راجب خودم به شما میزدم، ولی یه ذره مناسب نمیبینمش. ولی باور کنین من از 100 تا نهار و شام، حتی امروز اگه شما نهار منو جمع میکردید میدید خندتون میگرفت. یعنی واقعا یه تیکه از اینجا، یه تیکه از اونجا، یه تیکه از این دوست از اون دوست گرفتم، نهار رو گذروندم. اصلا برام مهم نیست، ولی من خیلی راحت میتونم به این موضوع به این شوی. من برخی از دوستان که میگن ما ساعت 12 تا 1 بریم نهار، من از یه طرف میگم خوش به حالتون، از یه طرف میگم خب بعد به حال من، از جانب دیگه میگم خب شما اینجوری هستید من یه جور دیگه. اصلا معنی نداره برای من. علتش هم این است که یه چیزایی رو نباید در جای خودش قرار نداد و بعد به خاطر نبودنش احساس ناراحتی کرد. وقتی من از 100 تا نهار و شامی که میخورم 90 تاش هیچ ارتباطی به شرایط و زندگی و وضعیت مالی من نداره، بلکه فقط به دلیل گرست نبودن یه چیزی میخورم، دیگه برام من مهم نیست. کسی منو، هیچ کس الان نمیتونه من بگه من تو رو به یه رستوران خوب دعوت میکنم، مثلا برای من فرقی نمیکنه یه رستوران خوب یا وقتی گرستمه دادن یه نون و پنیر. اما روزی که آدم آمد این موضوع رو مهم دانست، بعد گیر میفته. تو بقیه زمینای زندگی هم همین عزیز. ما یه صورت به هر حال یه احساس خوب داریم که امکانات تقسیم بر تمنیا، هرچه امکانات بیشتر احساس خوب بیشتر، هرچه تمنیات کمتر احساس خوب بیشتر. ما تو این تمنیات کمتر خیلی توانایی ها داریم. شما بپذیرید یه مرحله هم بحرانی هم انتقالیه، این اوضاع تموم میشه عزیز، و بعد از یه مدتی آروم میگیرید، و بعدم نه افسوس گذشته رو بخورید، نه یه دوران خیلی خوب حسرتش رو بخورید، چون این دوتا کار دستتون میده. و نه نگران آینده باشید. نگران چی آینده هستید؟ شما به اندازه من با توجه به حرفایی که من زدید اینقدر توانایی ها دارید که میتونید به قول معروف گلیم خودتون از آب بکشید. حالا به این صورت نشود به یه صورت دیگه، به این فرم نبود به فرم دیگه، چون شما همیشه خواستید برید سر جای خودتون جا پیدا نکردید، میدونید؟ ولی اگر دمه در مینشستی یا اصلا دنبال جا نمی رفتید، اصلا این قدم ناراحت نمی بودید.
درست.
بنابراین من اگر جای شما باشم میگم همینه که هست عزیز، همینه که هست. ما آدم هایی میشناسم که خیلی خیلی خوب بودن ولی یه روز حتی پول یه تاکسی تو همین لس آنجلس رو نداشتن سوار شن، حتی پول 85 سنت پول اتوبوس رو نداشتن سوار شن، ولی الان وضعشون خوبه. خوبه از نظر مالی نمیگم، مالیشون هم خوبه، از نظر روانی میگم. خیلی این پایین بودن رو دست کم نگیرید. ببینید من یکی از چیزایی که تو امریکا واقعا از برخورد با امریکا یا برام تازه بود و جالب بود این بود که میدونم خیلی راحت میگن من فقیر بودم یا فقیر هستم. ما ایرونه این لغت ها از دهنمون در نمیاد، برای که یک کمی نداری و بیپولی رو نشانه بدی میگیریم، در حالی که نداری نداشتنه و نداشتنه اصلا عیبی نیست، حتی اگر مسئول و مقصر باشی. خیلی بزرگش نکنید، با دید ایرانی و با دید خاورمیانه‌ای به موضوع زندگیتون نگاه نکنید عزیز. بیش از حد هم مسئول نباشید، خودتونم نگران بقیه نکنید، مادام که اونا بیشتر نگران نگرانی‌های شما هستن و مادام که نگرانی شما فرقی هم تو زندگی اونا نمی‌کنه. مرسی
دکتر.
به هر حال مطمئنم از اوتش برمیاد، برای که خوبیتونم می‌بینم، تواناییاتون می‌بینم و براتون آرزوی بهترین‌ها رو دارم.
قربون شما، خیلی متشکرم. موضوع دومم باشه، یه فرصت دیگه
ای مزاحمت کنم، لطفا
امروز نگیرم،
تمنام کنم، لطفا
قربونت شم، خیلی از لطفتون ممنون، خیلی بزرگواری
دارید، قربونت، مرسی عزیز، خدا نگهدار. شنگ و رجمن با ما باشید.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
طلاق تجربه سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، هم زبان هم فرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizam.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم من مجدد میتونم باهاتون صحبت کنم. چند ماه پیش من خدمت شما تماس گرفتم و عرض کردم دختر 28 ساله هستم که یک ماه اومدم آمریکا نامزد کردم با آقایی که 18 سال از خودم بزرگتره و یه شرطی برای شما توصیف کردم که شما دید خوبی نسبت به اون رابطه نداشتید و فرمودید که ایشون خیلی محتاط هستن و از نظر احساسی خیلی بسته هستن. اما من این دفعه واسه موضوع دیگه ای تماس گرفتم، بیشتر راجع به خودم میخوام با تو مشورت کنم.
چه شد اون رابطه به کجا رسید عزیز؟
رابطه به ازدواج ختم شده. الان من چندین ماه آمریکا هستم.
نه، با کی با هم صحبت کردیم که شما گفتید یه ماهی باشون آشنا شدید؟ در امریکا یا در ایران بودید شما؟
من در امریکا بودم، یک ماه بود اومده بودم، تقریبا 3 ماه پیش باشون صحبت کردم و ما بعدش چند ماه بعد با هم ازدواج کردیم. الان تقریبا از صحبت من شما 3 ماه میگذره.
اوکی، very good. شما جز خانم های بسیار بسیار موفق هستید دیگه، یا به هر حال برنده دیگه، در هنوز نیامده شوهر پیدا شده و به هر حال با وجود تمام عرض کنم نظریات بنده که خوشبختانه بهش بی اعتنا بودی، تو از این باختم بسیار بسیار خوشحالم. به هر حال با ازدواج باشی. خب چه خبر است؟
آقای دکتر، من با ویزای نامزدی اومدم، یعنی اصلا هدف اینجا ازدواج بود که من اومدم و خب حالا توضیحاتی در همین زمینه میخوام به شما بدم که چرا به حرفای شما گوش نکردم. من احساس کردم من همه خودم رو به شما شاید بیان نکردم و گذشتم و شاید برای شما بعد میگفتم و الان قصد دارم اگه اجازه بدی چند دقیقه راجع به خودم صحبت
کنم.
بله، من کودکی و نوجوانی خیلی خوبی نداشتم. پدر مادرم همیشه با هم اختلاف داشتن. یه برادرم داشتم که از خودم 5 سال بزرگتره و خب عوارض جانبی این اختلاف بوده و نهایتاً سن 18 سالگی من بود که از هم جدا شدم و من توی اون سن ضربه خیلی بزرگی خوردم و احساس می‌کردم که باید استقلال خودم رو پیدا بکنم، باید خیلی به همه بی‌نیاز بشم به واسطه اتفاقاتی که برام افتاد اون زمان. و این شد که من دانشجوی کاردانی بودم اما رفتم سر کار و خیلی اذیت شدم، یعنی حتی چند سالی من بدون هیچ حقوقی فقط کار میکردم که بتونم اطلاعاتم ببرم بالا و در نهایت من یه آزمونی دادم که یه جای دولتی مشغول به کار شدم. خب آزمونش خیلی سخت بود، یعنی میخوام بهتون بگم که من اون توی آزمون با کسایی رقابت کردم که حتی 2 مقطع از خودم بالاتر بودن ولی تونستم اون کار رو پیدا بکنم. توی اون کار خیلی موفق شدم، مسئولیت خیلی خوبی داشتم و لیسانس و فوق لیسانس هم در حین کار گرفتم. تقریبا 7-8 سالی من اون کار رو انجام میدم و خب تقریبا میتونم بسیم بگم تو دوست و فامیل من همیشه مثال بودم و همه تحسینم هم میکردم، میگفتم با توجه به مشکلاتی که داشتی خیلی خوب از پسش بر اومدی. آقای دکتر، من میتونم بگم که خیلی خیلی تو این 10 سال آخر عمرم از عملکرد خودم راضی، یعنی به نظرم بهترین خودم رو ارائه دادم. اما خب شاید زندگی خیلی خوب نبود، یعنی سخت بود، مخصوصا اینکه من یه مقدار با دنده 4 رفتم، میخواستم یه جورایی به همه ثابت کنم که من میتونم، علارغم اینکه هیچ وقت تشویق نشدم ولی میتونم و به خاطر اینکه میخواستم خودم رو ثابت کنم خیلی خسته شدم. شما تو صحبت قبلی هم به من فرمودین که تو خیلی خسته ای، انگار اومدی اینجا یه جا بیفتی و کنگر بخوری لنگر بندازی. دقیقاً درست به همچین جایی رسیدم. یه مقدار مسئولیت ها سنگین بود باستم توی این 10 سال. یه مقدار خانواده من باید هندل میکردم، من که بگم کمک حمایت مالی، ولی بیدونید دور دیگه ای ساپورت میکردم، یه جورایی مغز متفکر خانواده هم شده. صدای من رو دارید آقای دکتر؟
بله کاملاً عزیز، بفرمایید.
و این بود که من دیگه ادامه دادم، اما چند سال آخر من خیلی خسته بودم، مخصوصاً از محیط فرهنگی ایران. یعنی من فکر می‌کنم که محیط ایران خیلی ضربه خوردم، به عنوان یه دختری که از خودش اینجوری می‌کشون بالا کار می‌کرد و چیزی که به یه دختر دارن شما می‌بینید ایران چقدر سخته، و از طرف دیگه این که اگر بفهمم فرزند طلاقی دیگه چقدر سخت‌تره، چه دیدایی هست، و توی ازدواج مشکل دو برابر میشه. حالا مشکلات قانونی هم که من بهش برخوردم و از این خط رادیو خیلی راحت نیستم صحبت کنم، ولی خیلی اذیت شدم. من از ایران در واقع بری شدم، به جای فرار کردم و نهایتا گفتم که خب من توانایی دارم که اینجا میتونم داشته باشم خارج از ایران، بکنم یه راهی پیدا کنم. که خب همین هی من با این آقا آشنا شدم و شما اون دفعه من فرمودیم که خب میدونستی دقیقا که این چیزایی که الان باش مواجه شدی میدونستی. دقیقا درسته، من میدونستم، ولی با این حال این تصمیم رو گرفتم. البته امید به بهتری شدن رابطه داشتم همیشه، اما این هم بهتون بگم که من سالها تراپی هم رفتم، تقریبا شاید همون 10 سالی که بهتون میگم.
یه ذره فاصله تون از تلفن زیاد نیست از این، چون صداتون خیلی شفاف نیست، ولی بس اوکی
بس. الان بهتر آقای دوست؟
نه فرقی نکرد، بس اوکی عزیز.
من تقریبا همون 10 سال تراپی هم رفتم و باعث شد که شناخت خوبی از خودم به دست بیارم، خیلی کمکم کرد و میخواستم با اون چیزایی که یاد گرفتم و اون آرامش و تعادلی که تو زندگی به دست آوردم حالا بیام اینجا یه خانواده جدید بسازم. اما خب اومدم اینجا و دیدم اون خبران نیست. البته مادامی که من حالا نمیخوام خیلی تو دیتیل رابطه برم، ولی مادامی که من هیچ درخواست معقول و نامعقولی نداشته باشم توی رابطه، رابطه خوب پیش میره و آروم پیش میره. میدونی چی میگم؟ یعنی هیچ تقاضایی نداشته باشم. میخوام اینو بهتون بگم، من اگه موندم و ازدواج کردم ولی تو هیچی اونجا نداشتم که منو بکشم، یعنی اگه یه هدف کوچیکم اونجا بود و یه انگیزه من شاید برمیگشتم، ولی واقعا نبود. و چون فکر میکنم محیط اجتماعی اینجا خیلی بهتره، ترجیح میدادم اگه قراره حتی بمیرم هم اینجا بمیرم تا اونجا. دیروز به نتیجه رسیدم، اما حالا تقریبا هر روز که میشه بدترم میشه. من خیلی اینجا به مرگ فکر میکنم، خیلی احساس میکنم افسرده شدم شاید، و نمیدونم که در حساس یه عزیزم هستم یا یه نفر که فکر کنم مثلا دوستم داره یه حمایت.
مگر همسرتون این گونه نیست؟
اصلا نه.
یعنی چی این گونه نیست اصلا؟
ایشون اصلا ابراز علاقه به من نمی کنه. من بهشون میگم علاقه من نیاز دارم به اگه یادتون باشه اون دفعه با تون صحبت کردم شما فهمیدین ایشون خیلی بسته است از نظر احساسی. و مثلا من این که میگم هیچ تقاضایی نداشته باشم، حتی من به هیچ کس معرفی هم نشدم، یعنی هیچ کس نمیدونه ایشون ازدواجم کرد. مثلا چند بار که من درخواست کردم کار به دعوای شدید کشیده و من اصلا منتظر.
آخه ایشون استدلالش چیه؟ یعنی اگر بهش بگید وقتی آدمو زن و شوهرن به هر حال یه اعمالی یه اقداماتی میکنن که تقریبا همه انجام میدن، مثل همین ارتباط و معرفی و اینا، پاسخ ایشون چیه؟
ایشون میگن اینجا خوب نیست، دختر از ایران آورده باشی بویی که انگار از روستا اومده، و میگن که حالا به مرور زمان از دست من ناراحت میشن، تو چند سال مخفی بودی از همه، اجازه بده چند بار تو رو ببینن، من بعدا معرفی میکنم.
نه آخه شما عزیز ببینید، شما یک کمی هران نمیتونم بفهمم زمینه منیکیپریشن داری، یعنی حالت دو قطبی و شیدایی سرخوشیه. شما هران داری تو افسردگی میافتی، برای این که اون حرفایی که من زدی نشوندنده اینه که برخی از وقت وقتی در قلعهای تو توانایی هایی هم دارید، حتما هم دارید، و بعدم یه ذره مثبت و سازنده و اینا حرکت میکنید و قبول خطر ریس میکنید و پیش میرید. ولی اگر خب طرف مقابل یا شرایط و موقعیت عوض بشه یا مقدار بیوشیمیایی مغز خودتون عوض بشه، سرازیر میشی. ایشون فکر میکنی چرا با شما ازدواج کرد عزیز؟
من واقعا جواب این سوالو نمیدونم.
خب آخه ببینید، ولی خب شما از این طریق تونستید مقدار جایگاه خودتون از نظر قانونی مشخص کنید و تثبیت کنید، درسته؟
بله البته ما یه قرارداد ازدواجی نوشتیم که من هیچ وقت هیچ حقی در واقع ندارم.
نه اصلا اونش مهم نیست. من خب ببینید چرا شما فرض رو بر این نمیگیری که موضوع ازدواج مقدار اقامت شما رو و شرایط زندگی شما رو بهتر میکرد و اون رو انجام دادید، ولی به نظر میرسه که هیچ نوع احساس و حالا به زبان یک کمی ایرانی ترش عاطفه میان شما به اون صورت رشد پیدا نکرده و یا نیست، درسته؟
شاید اگر از ایشون بپرسیم اینطور به شما جواب بدن که اگر نبود من با ایشون ازدواج نمی‌کردم.
خب اگر هست من به ایشون بگم چه اشکالی داره که شما رو به عنوان همسرشون به دیگران معرفی کنن؟ یعنی ایشون چرا اینقدر به قضاوت و نظر دیگران، تازه قضاوت نظری نیست، آدم ها خوشحال میشن چون شما یه توانایی هایی دارید که به هر حال ایشون رو کم نمی کنید وقتی کنار ایشون باشید یا با ایشون باشید، پس چرا احساس بدی بکنه؟
والا ایشون صحبتی که میکنن چیز دیگه یه، میگن از من ناراحت میشن که بهشون نگفتم، ولی من خودم فکر میکنم ایشون یه مقدار منو تو سایه نگه میداره چون خیلی از این تصمیم مطمئن نیست و یه مقدار میترسه، میخواد من تثبیت بشم بعد کم کم به دیگران بگه. من همچین حس
دارم. این دیگران چند نفری هستن؟ اگر تعدادشون حتی ایشون 10 تا دوست نزدیک هم نمیتونه داشته باشه، دارن؟
اصلا فقط خانواده ایشون شامل خواهرها پدر مادر میدونن با من ازدواج کردن. خب
نه میدونم، آخه میگم چقدر ایشون دوست دارن اصلا یا چقدر به آدمای دیگه نزدیکن که ماجرای ارتباط ایشون با اونا یا عقیده و نظرشون مهمه؟
اونجوری که من دوست نزدیک دارم ایشون ندارن،
خب دوستایی
هستن که میبیننشون، حالا به چند تایشون گفتن که حالا کم کم ما نامزد کردیم، یکم
بنابراین شما اهمیت ندید عزیز، چون ببینید یه زمانی است که یک کسی یه زندگی داره که ماجرای ازدواجش موضوع مهمی است برای اون گروه. ایشون که شاید 5 تا آدم آشنا هم به اون صورت نداره یا 5 تا آدمی که به هر حال باشون درباره زندگیش حرف میزنه، چه فرقی میکنه که شما رو به اون 5 تا یا 20 تا معرفی بکنن یا نکنن؟ شما چرا نسبت بهش، یعنی به نظر من اصلا نباید حساس باشید.
آقای دکتر حساسیت من از اینجا اومد که یه مقدار هنوز از خانم‌های مجرد کیس‌های قبلیشون اس ام اس ایشون می‌گیرن و ارتباطاتی دارن. من به ایشون گفتم که شما باید اعلام بکنی که بقیه بدونن شما دیگه مجرد نیستی، حداقل اینکه یه خانمی تو زندگی شما هست. شاید اینا هنوز دارن به امیدی به شما رابطه رو ادامه میدن.
نه اون حرفتون بسیار درسته. نه من ایشون رو تایید نمی‌کنم عزیز با نوع حرفایی که شما می‌زنید، ولی می‌خوام بگم شما هم قراره به تدریج این حساسیت رو از دست بدید. بعدم می‌دونید عزیز حرف تندیس میزنم، یه مقدار ازدواج شما مثل ازدواج سوری یا کمی هم زوریه، میدونید؟ یعنی عمقی که به اون صورت نداره. ایشون به شما میگن اگر نمیداش با تو ازدواج نمیکردم. میفهمم برای که ایشون معمولا یه همچی کاری رو معجزه میدونن، ولی خب از زیرکی و آگاهی شما بیخبرم. بنابراین حالا بذار، چون من متاسفانه که 2 دقیقه بیشتر فرصت ندارم از این باید متاسفم، میتونیم یه وقت دیگه حرف بزنیم. به من بگید که واقعا پرسشتون یا مسئله و مشکل چی عزیز؟
بله من پرسشم الان اینه که من چطور میتونم اینجا، چون من هیچ یه مقدار آدمی هستم که نیاز به یه محرک و مشوق دارم، اما اینجا اصلا نمیدونم باید چیکار کنم، باید درس بخونم؟ باید
شما دلتون میخواد چی بخونید اگر بخواید بخونید؟
فکر میکنم رشته که خودم خوندم خیلی اینجا کاری نداره، ولی نمیدونم با 30 سال میتونم مثلا برم فرض کنید یه رشته ای که 6 سال بعد بخونم بازم بخونم.
آخه نه آخه چی نرید همینجوری. به من دلتون میخواد اگر میتونستید بخونید و مجبور میشوید به عنوان دانشجو در امریکا بخونید چی میخوندید عزیز؟
شاید یه شاخه از پزشکی رو بخونم.
خیلی خوب، چرا دنبالش نمیرید؟ چه شاخه؟ شاخه پزشکی یعنی چی مثلا؟
مثلا فرض کنید داروسازی.
آخه نه اون یه ذره طولانی است برات، با تیپ شما نمیخوره.
من یه
مقدار
به درآمد فکر میکنم چون اون استقلاله، اون ترس و امنیته رو میدونید هنوز.
شما اگر یه مقدار انگلیسیتون خوبه مثلا برای یه چیز مثل فیزیشن اسیستنت و اینا بهتری، برای که اون توانایی رو دارتون میبینم. یه دوره فکر میکنم 4-5 ساله داره و از اوتش برمیاد، ولی درآمدش و شغل و کارش خوبه، همه جام خوبه، هم امریکا هم خارج از امریکا.
یعنی چی میشه؟
یعنی میشه یه نوعی به گونه‌ای مثلا، البته این اصطلاح خیلی درست مثلا کمک پزشک، یعنی پزشک حتی نسخه می نویسن. یعنی میدونید الان امریکا این راه‌های میانه رو پیدا کردن. یه ذره راجعش چک کنید، فیزیشن اسیستنت، ببینید خودتون نظرتون چیه؟ بلا یه دفعه دیگه بیاد ولی همسر و خانواده رو فراموش کنید درباره خودتون حرف بزنید، چون به نظر من یه نکاتی تو وجود شماست که میشه اونا رو یه مقداری نوری روش انداخت، هم برای خودتون روشن بشه هم برای دیگران. یه وقتی دیگه بیاد با هم صحبت کنیم. ولی اینم چه کنیم؟ هر وقت خواستید نه اصلا مسئله. برای خوشحالم با تون صحبت.
منم همینطور.
متشکرم. شنگ و رجمند با ما باشید.
وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ در تصادفات و صدمات ناشی از کار، این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
دوستان سلام، من علی پرتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله
تو هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همانی صفت زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ای بلا
ماشالله چقدر حرف میزنی. یالا
نخیر دیکتاتور پیداش.
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010. LadenFitnessClub.com.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و هم اکنون من سوزی خاتمی و سام شارف به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کولر بانکر در شهر بیورلی هیلز می‌توانیم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی ریلتر لایسنس نمبر 0197772، سام شارف ریلتر لایسنس نمبر 0198536، شماره Moss 310-499-8420.
310-499-8420.
چشمتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشمتو باز کن.
بستنیه لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من سوالی که ازتون داشتم اینه که چطور میشه یه سری مسائلی که واسه آدم مهم همشون به یه اندازه رو تو زندگی کنترل کرد. حالا مشکلم رو بخوام دقیق تر بگم اینه که من زندگی خانوادگی خیلی موفقی نداشتم. پدر مادرم سال اول دانشگاه که بودم از هم جدا شدن، سه تا خواهریم ما، و من همون سال حالا لیسانس و فوق لیسانس هم رو تو ایران گرفتم، بعد برای دکترا اومدم آمریکا. بعد اینجا با یه آدم وارد رابطه شدم و رابطه دوستیمون هم خیلی خوبه، ولی از اونجایی که خب من خیلی تو زندگی خانوادگیمون همیشه مثلا مشکل بود و تقریبا میشه گفت که خوشبخت نبودیم، تک تکمون آدم های خوبی هستیم ولی کنار هم اصلا چیز جالبی نبود زندگیمون. همیشه دنبال این بودم که خب یه خانواده خیلی خوب تشکیل بدم، و اینجا این باعث شد که من به شدت روی رابطه حالا احساسیم با یه آدم که حالا صرفا دوست منه حساس باشم، در حدی که کاملا اهمیت چیزای دیگر رو تو ذهن من کم کرد. مثلا من الان سال آخر پی‌اچ‌دی هستم و واقعا برام مهمه که توی کارم موفق باشم، چون اینه که از مسائل مهم زندگیمه. ولی کاملا ذهن من دیسترکت، اصلا بهش فکر نمی کنم و خیلی درگیر احساساتم و گاهی اوقات اصلا نمی دونم به چی دارم فکر می کنم. یه مقدار این حس ترسناکی شده برام واقعیتش.
ببینید عزیز، شما با توجه به اشاره‌ای که کردید، البته جزئیات نمی‌دونم، به هر حال نشون میده پدر و مادر با هم اختلاف داشتن تا اونجایی که در حدود دوره لیسانس شما اون از هم جدا شدن. اگر همون موقع اتفاق می‌افتاد شما خب یه مقداری خطر رو گذرونده بودید، ولی معلومه که این اشکالات و اختلافات تو خانواده بوده. عین دختر خانم قبلی، معلومه دختر باهوش و توانایی هستید، ولی از نظر رشد زمینای احساسی و عاطفی این هماهنگی و هارمونی وجود نداره. یعنی بدن شما هم عین ایشون، حالا نمیخوام بگم مال ایشون، حالا پشت سرش هم هست میشه گفت خیلی خراب بود، یعنی واقعا اندازه سر و دست و پا اصلا با هم نمیخون. و من متاسفانه توی محیط علمی و دانشگاهی با دوستانی که حالا برای که واقعا حرفم زره باشم ناقص الخلقه روبرو میشم که اینا مجموعه سیستم با هم هماهنگی و همخوانی نداره. اولا همطور که شما گفتید، برای شما اونم با توجه به سابقه و شرایطی که دارید، مهمترین موضوع بدون تردید مسئله تحصیلتونه. دو تا سوال با سرعت بگم. یکی، تو این سه تا خواهر شما چندمی هستی؟
من خواهر وسطم.
اوکی. و چند سالتون؟ و چند سال؟
28 سالمه.
اوکی عزیز. حالا ببینید، نه اونا بقیه شون قد مسئله شون، وقتمونم کم هست. ببینید عزیز، شما تو زندگیتون موضوع اصلی و اساسی همیشه اولویته. من خاطرم هست که در ایران یکی از صحبت‌های من این بود که حتی اگر در محیط ایران قبل از دانشگاه، من یکی دو تا از بچهای دوره فوق لیسانس هم روی این زمینه کاری کردند و به عنوان نوعی پایان نامشون بود و اون این بود که اگر در ایران شما میگفتید اولین موضوع برای من درس، بعد کار، بعد سلامتیم، بعد مثلا تفریحم، و یکی دیگه میگه اول برای من کار، بعد درس، بعد سلامتی، بعد تفریحم، که تقریبا اگر تو مهمونی دو نفر با هم حرف بزنن با هم هیچ اشکال اختلافی ندارن، نفر اول اصلا یه زندگی دیگری پیدا میکرد و احتمالاً موفق‌تر بود تا دومی. به همین سادگی. یعنی فقط اولویت و پرایوریتی تو زندگی وقتی که به هم میرزه چیز دیگه میشه. تفاوت آدم ها اینجاست. مطالعه که تو امریکا شد نشون داد که 50 نفر، یعنی ببخشید، آدمای موفق گفتن 50 تا چیز اول زندگی رو نیستید، اونایی هم که هوملس بودند و گرفتار بودن هم نوشتن، 45 تا شین هم بود. فقط موضوع این است که تو زندگی موضوع اول first thing firste، یعنی اون چیزی که اوله باید اول باشه. و الا مثل این مونه که شما بگی من تصمیم گرفتم برم برای خودم لباس بخرم، همون اندازه که مثلا فرض بفرمایید ساعتم رو میخرم یا لباسم رو میخرم، همون اندازه هم جوراب میخرم. خب مثل این، یا مثل این مونه که من میگم یه ساختمون میخوام بسازم، یه میلیون، ده تا کالا میخواد، $100,000 میدم شیشه، $100,000 میدم آجر، $100,000 میدم سیمان، $100,000 میدم رنگ، $100,000 میدم مثلا آهن. خب این که ساختمون نشد عزیز. یعنی مهمترین مسئله پروپورشن و این اندازه ها و نسبت اینا با همه. حالا شما مهمترین موضوع مسئله درستون، این اول. حالا آمدید اینجا با یه آقای آشنا شدید، فکر میکنید این آقا ایرانیه یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستن ولی از من 3 سال
کوچیک‌ترن. خب میشه از تو بپرسم یه پسر 25 ساله به عنوان یه دوست میتونم بفهمم، ولی چرا انقدر او رو جدی گرفتی؟
واقعیتش اینه که به شدت از سن خودش فهمش بیشتره. من خودم فکر نمی‌کردم آدمی یک ماه کوچیک‌تر هم من اصلا بتونم دوست داشته
باشم. بسیار خوب، بسیار خوب. آخه تو بسیار وسطی، اونجا ساندویچ شدی، اونو میشه فهمید. حالا این آقا پسر برخوردش با تو، ارتباطش با تو چگونه است؟ او چجوری به رابطه و به تو نگاه میکنه؟
واقعیتش اینه که خب اون هم تحت فشار، هممون خب ساله اول مهاجرتمونه، اون کاملا درگیر پیشتیه مثل من و میدونم که خب خیلی خودش هم گیجه، یعنی من اصلا انتظار خاصی الان ندارم که اون تصمیم بگیره تو این قضیه راجع به چیزی، ولی واقعیتش اینه که تفاوت ما زیاده با
هم. صبر کن عزیز، صبر کن. اتفاقا درستش اینه که هیچ کس هیچ تصمیمی نگیره، برای اینکه در شرایط بسیار بدی هست. یک، دو، تصمیم قرار نیست شما بگید. شما دو نفر آمدید اینجا، دوتایی یک کمی خالی، یک کمی تنهایید، ولی به دلایلی به دلیل توانایی هاتون بعدم رشته تحصیلی و جایی که هستید با هم دوستید، خب در همون حد دوستی سطحی ساده نگاش دارید، برای چی اینو تبدیل به چیز عمیق‌تر و سنگین‌تر می‌کنید؟ شما که می‌خواید برید یه رستوران غذا بخورید، چرا فکر می‌کنید من اینجا رو باید بخرم؟ برای چی این کارو بکنید؟
واقعیتش اینه که الان نمیخوام، یعنی خب یه مقداری زمانم حروم شد که به این نقطه ای که شما میگید برسم، الان تقریبا رسیدم، ولی مشکلی که هست اینه که من حس میکنم یه سری ناهنجاری توی شخصیت من هست که خیلی دوست دارم شما به من بگید که مثلا توی این حالا پکیج سیدیای آموزشی که داری یه سری من دوست دارم که بیشتر رو خودم کار کنم و من میدونم یه سری مشکل هست که من الان خیلی درگیر محبت گرفتنم، درگیر ساپورت گرفتن از یه آدمم و معمولا سراغ کسایی میرم که خیلی با پدرم متفاوتن. مثلا پدر من آدم به شدت آرومی بود، من الان و واقعا مشکل داشته تصمیم گیری، من الان دقیقا سراغ آدم هایی میرم که یه مقداری دیکتاتورن و دوست دارم این خاصیتو. و الان
میفهمم از آخ ببین قربونت، اشکال کار این است که روزی که من و تو آسیب دیدیم میتونیم دنبال چیزی باشیم که عکس اونه، مثل زهر و پادزهره. به همین جد است که روزی که من در شرایط به هم ریخته هستم قرار نیست تصمیم بگیرم. همیشه گفتم تصمیم رو باید در شرایط آرام با داشتن علم، اطلاعات، مشورت و فکر انجام داد. تو بیا موضوع اصلا جدی نگیر، تو با یه آقای دوستی، تو رفتی یه رستوران غذا خوردی، چرا ماجرای این که مدیریت این چگونه است، قیمت این بیزینس یا ساختمون چه فکر کنی؟ اینو بگذار اول به من بگو با هم چه مشکل و مسئله‌ای دارید، مثلا بیشترین گرفتاریتون با هم چی عزیز؟
یک مقداری حالا اون فکر میکنم که اون به شدتون تو زندگی حالا با ارزش شاید بشه گفت، هر کاری رو خیلی خوب انجام میده، به شدت لیدرشپ میتونه، یعنی خیلی لیدر قویه و توی زندگی هم تقریبا همین خاصیت رو داره و این باعث میشه خب منم از اون ور آدمی هستم که خیلی یه جاهایی لجبازم و خیلی دوست دارم که مثلا یعنی وقتی با هم بحث میکنیم معمولا دعوا میشه، چون که هر دو دوست داریم که حتی اگه نظرمون هم یکی هست یه جوری انگار میخوایم از همدیگه جدا حرف بزنیم، یعنی میخوایم بگیم که هر کدوممون یه جزیره ایم و یه قلمروی واسه خودمون. خب
تو چرا عزیزم صبر کن، تو چرا اصلا تسلیم نمیشی؟ اون میخواد لیدر باشه، بگذار رهبری کنه، اون میخواد پشت فرمون بشینه، بذار بشینه، خطرش، ضررش، جنگش، جدالش یک دهم این نیست که شما با هم دعوا کنید، فلش کن، بذار رهبر باشه. برای هر چی میخواد اون تصمیم بگیره. اصلا بگو تو غذای منو تصمیم بگیر. تو اصلا بگو من چی بپوشم. هیچ طوره نمیشه. هیچ طوره نمیشه. برای چی میخوای خودتو ثابت کنی؟ ببین تو جنگ پدر مادر آوردی اینجا. تو چیزی که اونجا یاد گرفتی جنگ عزیز. اشکال کار اینه، خب در همون زندگی پدر مادرت اونا با نادانی این کار میکردن، تو با دانایی. من حالا بعدم میگم چیو بشنو، ولی مگر جای تو باشم تو ببین عزیز، من تو زندگیم خیلی از اوقات کاملا اختیارم در اختیار دیگران میذارم، یعنی اصلا هیچ میگم هرچی بخوای سفارش. من الان تو کروز که میرم اصلا من خودم غذامو سفارش نمیدم، میرم سر شام چون میگردم و میچرخم سر میزای مختلف، میرم چیزی میخورم میام، برای من اصلا مهم نیست. یعنی تو زندگی آدم برخی از اوقات باید بدونه بهترین کار اینه که بشینه کنار، بذار اون علاقمنده بخواد خودش هم ثابت کنه، به قول تو توانایی هم داره، مدیریت هم داره، تو هم اصلا از آدم به قول خود دیکتاتور خوشت میاد، هر شب تاجگذاری بکن، بگو شما قبل آدم هر کاری میخواید بکنید بکنید، برای چی باش میجنگی؟ تازه اشتباه هم که بکنه اونقدر به تو آسیب نمیزنه عزیز. من اگر جای تو باشم تسلیم الان می نویسی بدیم وسیله اعلام می دارم که این جانب رعیت حضرت عالی بوده و بنابراین غلام کنیز حلقه به گوش تو هم هر کار می خواهی بکنی بکن. خنده داره، ولی اونه که اتفاقا جای خود تو پیدا می کنی، برای چی می خواهی اونو درستش کنی؟ و اینم مردی نیست که با تو درست بشه، این مادرش یه جوری خرابش کرده که درست نمیشه. بنابراین اون دنیای خودشو داره، شما دوتایی فقط می تونید با هم دعوا کنید. می دونید مثل چی؟ اونه مثل دوتا آدمی که مثلا میخوان کشتی بگیرن، شما وقتی به هم میرسید دوتایی نه از نظر علمی توی سطح خاصی هستید، زندگی محیط احساسی عاطفی و اجتماعیتون میشه یه نوع سرگرمی، اکسایتمنتتون توی اونه، ولی نمیدونید تهش خرابه. مثل بچه های هستن که اول با هم بازی میکنن، هم دیگر قلقلک باید بعد آخر کتک کاری میکنن، میزن دست با هم دیگر میشکنن، شما میکار میکنید دیگه، یعنی کاملا بیبی موندی. ایشون بچه چندومه؟
اون بچه چهارمه، بچه آخره.
خب همون حالا معلومه اون مدیر نیست عزیز، اون فقط یک کسیست که باید همه جا به اصطلاح ضعف خودش رو اثبات کنه. به این مشخصه بچه آخر اینه که 10,000 تا تجربه داره از همه ضعیف‌تره. پس بنابراین باید بره نشون بده که اصلا من قوی ترم. به من میگه که تو فقط براش دست بزن. هر کار خوب میکنه. ستایشش
کن. واقعیت اینه آی دکتر، خواهر هم ندارن، 4 تا پسرن.
بله.
و من حس میکنم ما 3 تا خواهر بودیم و این 2 تا خانواده کاملا 2 تا دنیای مختلف.
نه نه نه، 2 تا دنیای ناقصن. تو سیدی های منو بشنوی میگم اگر شما 4 تا پسرید نه تنها دختر نمیفهمید چیه، پسرم نمیدونید چیه. اگه شما 3 تا دخترید نه دختر شما میشناسید نه پسر. اشکال کار اینه عزیز. برام شما 2 تا آدمی هستید که مخالف همید ولی در حال جنگ، یعنی اپوزیت اترک اندن اتک دیگه. شما با هم جذب پری رفتید بله. و سطح توقع رو بیار پایین عزیز. مگر بخوام برم یه خونه رو بخرم یه جور دیگه بهش نگاه کنم، بخوام اجاره کنم یه جور دیگه، ولی اگر شب مهمونم که قرار نیست به چشم خریدار یا کسی میخواد اجاره کنه به موضوع نگاه کنم، بعدم بیخودی موضوع رو بلند مدتش نکن عزیز. یعنی فکر نکن که باید در این زمین ها تصمیم بگیری و بعدم بخوای چیزها رو درستش کنی. اگر دلت من خیلی دلم میخواد بیشتر باید صحبت کنم، برای که اتمن موضوع تو موضوع جالبیه. اگه وقت دیگه بیای اولش بگی میارم، چون متاسفانه من دارم به آخر وقتم میرسم. بگو 2-3 دقیقه فرصت از جان.
من فقط میخواستم بگم که توی شرایطی که حالا ما خارج از ایران زندگی میکنیم، روابط خیلی از سطح دوست دختر دوست پسر عوض میشه. یعنی ما خانواده هم میشیم یه موقع هایی.
right. خب معلومه،
ارتباط نزدیک. من میخواستم اینو بگم که این شورت ترم فکر کردن به این رابطه، اگه بخواد منطقی آدم فکر کنه، یه مقداری از نظر احساسی آزاردهنده است.
نه نیست، نه نیست. سیستم رو باید ببندی عزیز. به همین جاست که من دارم اون همه برای دو دفعه برای تو مثال زدم. اشتباهی تو این عزیز، اشتباهی تو اینه که آمدی اینجا توی شهر بخوای 5 روز بمونی، میخوای خونه بخری، تو باید بری هتل. به تو هم اصلا بقیهش مربوط نیست. و به همین جاست که دوتا کار بکن. یکی این که اختیار بده دست اون، خودتو خلاص کن. و اولا هم پسر هم بچه آخر هم اینه که میخواد و تسلیم شو، سرندر. یک. و دوم این که اصلا موضوع جدی نگیر، بذارین چی میشه.
و اگه من بخوام از سی دی های شما
اوکی، چند تا کار. یکی شخصیت سالم و نرماله و شخصیت بیماره کمکت میکنه، و یکی هم چرا ازدواج، چرا طلاق و 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار، اونا 28 ساعتن. چرا ازدواج، چرا طلاق 8 ساعته، 50 باید نباید 4 ساعته. روی هم میشن 40 ساعت. این 40 ساعت کاملا نگاه و نظرت راجع به خودت با او عوض کنه. بعدم بذار اونم بشنوه عزیز، برای که شما توی دنیای دیگری هستید. بعدم اگر خواستی خودت یا اگر خواستید دوتایی، بی ادفاع موضوع شما موضوع جالبیه، چون من یه چالش و چلنجی مثل شما رو برای باز کردن خیلی از موضوع دوست دارم. دختر بسیار باهوشی هستی، دختر فوق العاده خوبی هستی. یه مقدار آسیب دیدی ولی بی خودی اینقدر به زخمت نگاه نکن، نگاه کن به توانایی و قدرتی که داری عزیز. بعدم طوری نشده، بله با هم نمیسازید نسازید. مقدار داستانشون سگ و گربه است و خواهر برادریه دیگه، جدی هم نگیرش. به هر حال مواظب خود باش. اگه موقع آمدی بگو، خوشحال میشم باهات صحبت کنم عزیز.
ممنون، متشکرم.
خوشحال شدم باهات صحبت کنم.
ممنون.
شنگان عجبند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور، آتلانتا،
نیویورک و هیوستون. ونکوور یک شنبه 7 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر دوراهی ها یا بحران های زندگی 6 تا 9 شب انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیزم در کپیلانو یونیورسیتی. تلفن تماس فقط در ونکوور 778-891-0105. آتلانتا جمعه 2 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت 7 تا 10 شب انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. نیویورک پنجشنبه 8 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر انسان سالم، نرمال و بیمار 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون جمعه 9 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر دوراهی ها یا بحران های زندگی 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون شنبه 10 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و زندگی زناشویی 7 تا 10 شب انسان سالم، نرمال و بیمار. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310 780 6360 310 780